بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین و افضل السفراء المکرمین، حبیب اله العالمین و شفیع ذنوب المؤمنین، العبد المعید و الرسول الامجد، الذی سمی فی السماء به احمد و فی الارض به محمد. و علی آله المعصومین، سیما بقیت الله فی الارضین، و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اوصیکم عباد الله و نفسی و نفسی و نفسی و تقوی الله، فانها خیر الزاد و ذخیرة المعاد. شما عزیزان نمازگزار را به ویژه خودم به مراعات تقوای الهی سفارش میکنم، زیرا تقوا بهترین زاد توشه برای رستگاری اخروی و برترین راه برای جلب محبت الهی در حیات دنیوی است. در خطبه اول بنابراین گزارده ایم که از سبک زندگی اسلامی صراط مستقیم کمال انسانی و راه خدا سخن بگوییم، راهی که طریق قرآن، سیره انبیا به ویژه خاتم الانبیا محمد مصطفی است. و وصیت و سفارش اکید اهل بیت عصمت و طهارت علیهم آلاف و تحیت و سنا است. یکی از آموزه های سبک زندگی اسلامی که در رشد شخصیت انسان و تعاملات اجتماعی اون نقشی اساسی دارد، ادب هست. به همین جهت تمامی مربیان نفوس، اساتید اخلاق، بزرگان عرصه عرفان بر ادب در عرصه معماری شخصیت انسان تأکید فراوان دارند. ادب یعنی تربیت و معماری انسان بر اساس خوی و رفتار پسندیده. اگر به کسی گفته می شود فلانی با ادب هست، مؤدب هست، یعنی انسانی است که خوی او، سرشت او، خصال او، باطن او دارای فضائل هست و بری از رذائل و رفتارش یک رفتاری است که نوع انسان آن را می پسندد، رفتارش را مردم می پسندند و او را تمجید می کنند. در سخنش، در رفتارش، در کردارش، در برخوردش، در تمامی این امور دارای یک سری شاخصهایی است که اون شاخصها موجب می شود این انسان مورد تکریم، تمجید در جامعه و به عنوان فردی با ادب، مؤدب، با آداب تلقی شود. امیر مؤمنان علیه الله فتحیت و سنا می فرماید کمال انسان در ادب اوست، کمال الرجل الادب، الادب کمال الرجل. ادب نشان از رشد شخصیت انسان هست. باز می فرمایند ان الناس الى صالح الادب، مردم نیازشان به شاخصدار شدن ادب و مؤدب شدن به آداب، نیازشان بسیار بیشتر است تا جمع‌آوری ذهب و فضه، طلا و نقره. لا حسب انفع من الادب، هیچ خیشی سودمندتر از ادب خود انسان نیست. گاهی انسان‌هایی هستن افتخار میکنن به تبارشان، افتخار میکنن به خیشانشان. امیر مؤمنان میفرماید لا حسب انفع من الادب، هیچ خیشی بالاتر از ادب نیست. حسن الادب افضل نسب و اشرف و کل شیء. می فرماید که حسن ادب انسان بهترین خویشاوند و بهترین تبار هست. به همین جهت هست که انسانهایی که مؤدب به آداب هستند در جامعه مورد توجه، مورد تکریم، مورد احترامن، که اگر میخواستن فردی پدرش، مادرش، برادرانش، خیشانش، ثروتش بسیار عالی باشد، مردم به این فردی که مؤدب است بیشتر توجه دارن واقعا تا اون فردی که دارای شاخصهای مالی و نسبی است. به همین جهت می‌فرمایند که کل شی یحتاج الى العقل، همه چیز نیاز به عقل دارد، و العقل یحتاج الى الادب، عقل نیاز به ادب دارد، چون اگر عقل در چارچوب ادب قرار نگیرد اون عقل انسان را به بیراه می‌کشاند. اگر عقل در چارچوب تربیت قرار نگیرد اون عقل می شود عقل آزاررسان به خود و جامعه، اما عقلی که در فضای ادب قرار دارد عقلی می شود که در خدمت صاحبش به جامعه هست. بنابراین ادب یعنی تربیت انسان هم در باطن و هم در ظاهر، ظاهر هم در زبان هم در کردار و رفتار. انسان مؤدب انسانی است که تابع هوای نفسش نیست، به دنبال حرام نیست. او چشم خود را کنترل میکند که نگاه حرام نکند، نه چشم او دل او را مدیریت میکند. زبان او در اختیارش هست، او زبانش را مدیریت میکند، نه این که زبانش او را مدیریت میکند. چون وقتی که انسان کلامی گفت، اون کلام اگر بد باشد انسان را مفتضح میکند، و اگر خیر باشد انسان را بالا میبرد. کلام تا انسان نگفته است در بند انسان است، ولی وقتی کلام انسان گفت، انسان در بند کلامش است. به همین جهت هست که انسان مؤدب انسانی است که او زبانش را مدیریت میکند، چشمش را مدیریت میکند، زندگی اقتصادیش را مدیریت میکند. نه این که زندگی اقتصادی او را مدیریت میکند، هر حرامی مرتکب میشود به خاطر اینکه یک لقمه بیشتر، یک ثروت بیشتر داشته باشد. انسان مؤدب انسانی است که باطنش را مدیریت میکند، پیراسته از رذایل اخلاقی و آراسته به فضائل اخلاقی میکند، و رفتارش در زبان، در نگاه، حتی در شنیدن، غیبت را نمیشنوه، تهمت را نمیشنوه، افترا را نمیشنوه، تغذیهش، اموالش، زندگیش به سمت حلال مدیریت میکند، مسائل اخلاقیش مدیریت میکند که نکند خدای نکرده لذت ساعت اورست حزنا طویلا شود، یک چند دقیقه لذت حرام موجب شود یک عمر پشیمان شود. انسان مؤدب انسانی است که مسائل اخلاقی جنسیش حلال با رویه سالم زندگی در کنار همسرش هست. تا ازدواج نکرده عفیف هست، نجیب هست، نگاهش به نامحرم نیست، قدمش به سوی حرام نیست، اقتصادش اقتصاد حلال هست، زبانش به احترام مردم هست، به تکریم مردم هست، چشمش چشمی پاک، دستش پاک، دامنش پاک، این انسان می شود انسان مؤدب. حتی اگر به او بدی کنن، حرف بدی در قبالش بزنن، او بدی نمی کند. ازا مر رو باللغو مر رو کراما، ازا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. در حوزه ادب علماء اخلاق و عرفان چند موضع برای ادب بیان کردن. یکی ادب مع الله، انسان در قبال خدای خودش مؤدب باشد، یعنی باطنش سراسر ایمان به خدا، زبانش شکر الهی، گویا به دعا، و رفتارش بر اساس تقوا و دستورات خدا و مبرا از گناه. در قرآن آیه ایست که مرحوم علامه طباطبایی فصلی رو به عنوان الادب و معلاه بیان کرده و این نشان می‌دهد که حتی اگر ما بخواهیم دعا کنیم، با خدا سخن بگوییم، باید در یک چارچوب مؤدبانه سخن بگوییم. خداوند در روز قیامت از مسیحیان سوال میکند چرا شما مرتکب تسلیس در الوهیت شدید؟ گفتید که خدا دارای سه تجلی است. گفتید حتی عیسی پسر خداست، مریم، حضرت مریم تجلی ذات اقدس هست. مسیحیون در قیامت میگویند که عیسی به ما گفت که شما سه خدا را بپرستید. خداوند از حضرت عیسی سوال میکند انت قلت، تو گفتی این حرف را؟ خب اگر انسان ادب در گفتار نداشته باشد، بیان میکند نه، من نگفتم. لکن ببینید حضرت عیسی چگونه مؤدبانه سخن میگوید. خداوند که میپرسد انت قلت، آیا تو گفتی من و مادرم اله اثنین، دو خدا هستیم در کنار خدا؟ حضرت عیسی اینطور جواب میدهد ما قلت لهم الا ما امرتنی به، من اون چه که تو فرموده ای به اینان گفتم. ان اعبدوا الله ربی و ربکم، که خدا را بپرستید همون گونه که من خدا را میپرستم. کلمه نه نگفت. در قبال یک انسان بزرگ که سوال میکند ولو صحیح باشد کلمه نه به کار ببرد، حضرت عیسی و دیگر پیامبران این چنین ادب در گفتار دارند. در دعا، در رفتار باید انسان ادب مع الله داشته باشد. ادب مع الرسول و الائمه و القرآن، انسان باید در قبال پیامبر، در قوال ائمه و کتاب خدا ادب داشته باشد، بفهمد، ایمان بیاورد، عمل کند، به احترام کند. به همین خاطر هست که میگویند با دست نجس نمیتوان به خطوط قرآن مس کرد. ادب مع العلماء، عالمان دین، کسانی که مبین دین خدا هستند، اساساً ارزش اینان به این هست که طریق فهم ما به دین خدا هستند، می‌فرماید ادب داشته باشید. ادب مع الوالدین، ادب با پدر و مادر، تکریم پدر، تجلیل از پدر، تکریم فوق‌العاده نسبت به مادر، ادب نسبت به مادر، این نشان از بزرگی شخصیت انسان هست. می‌فرمان هیچ وقت پدر خودتون رو به اسم کوچک صدا نکنید. با تکریم با تجلیل پدر را بخوانید، جلو پدر را نرید، جلو پدر نخوابید، جلو پدر پادراز نکنید، احترام کنید نسبت به پدر. شما همون بچه های نوزادی هستید که این پدر زندگی انسان رو تأمین کرده، این مادر در زمان حمل، در زمان نوزادی و تا پیری این مادر مادر هست و تمام وجودش وابسته به این فرزند هست. میگه تکریم کنید، ادب مع الوالدین، ادب مع الناس، با مردم انسان مؤدب باشد، در بیان مؤدب، در رفتار مؤدب، در تعاملات اجتماعی مؤدب باشد، حتی در لباس پوشیدن در جامعه لباسی بپوشد که نشانه ادب اوست. این انسان که این چنین دارای تأدب هست، دارای کمال هست. الادب کمال الرجل، این گفتار امیر مؤمنان هست. به همین جهت باید ما در فضای زندگی بر اساس آموزه های دینی دارای ادبی الهی باشیم که در این فضای ادب و تربیت باطنی و ظاهری در مسیر کمال انسانی گام برداریم و محبوب خدا شویم. خدایا به همه ما این معنا عطا بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، نحمده و نستعینه و نستغفره و نتوکل علیه، ثم نصلی و نسلم علی جمیع الانبیاء و المرسلین سیما خاتمهم و افضلهم محمد و آله المعصومین ائمه المسلمین علی امیر المؤمنین و فاطمه سیدت النساء العالمین و الحسن و الحسین سیده شباب اهل الجنة اجمعین و علی ابن الحسین سید العابدین و محمد ابن علی باقر علم النبیین و جعفر ابن محمد الصادق البار الامین و موسی ابن جعفر الكاظم الطاهر الطهر و علی ابن موسی الرضا المرتضا و محمد ابن علی الجواد و علی ابن محمد الهادی و الحسن ابن علی الزکی العسکری و الحجة القائم المهدی حجج الله علی عباده و امنائه فی بلاده بهم نتولاه و من اعدائهم نتبرؤ الى الله اوصیکم عباد الله و نفسی و نفسی و نفسی بتقوى الله فإنها مفتاح الفلا و طریق النجاح. شما عزیزان نمازگزار را به ویژه خودم به مراعات تقوای الهی سفارش میکنم، زیرا تقوا کلید رستگاری است و طریق جلب عنایات عرشی الهی. در خطبه دوم پیرامون چند موضوع به اختصار سخن میگوییم. مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای، در آستانه نهم دی، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت، در ابتدای درس خارج فقه خود مطالبی مهم ایراد فرمودن که به برخی از اون امور اشاره تحلیلی می کنم. فرمودن بصیرت این است که انسان جایگاه خودش، کشورش، ملتش، منطق انقلاب و صراط مستقیمی که امام عظیم الشان ترسیم کرده است بداند. بدین معنا که بصیرت یعنی فهم عمیق، روشن ضمیری و مطلع بودن انسان در تمامی ابعاد. این بصیرت فرمودند این است که انسان جایگاه خودش بداند در این انقلاب، بداند که این انقلاب چه حادثه عظیمی است در تاریخ اسلام، در تاریخ شیعه، در تاریخ ایران، بداند که جایگاه اون الان در تحولات جهانی چقدر هست. هر انسان میتواند نقشی مهم در تحولات داشته باشد، وظیفه خودش را در این انقلاب و این تاریخ بداند، بداند کشورش در چه موقعیت تاریخی قرار دارد، چه تهاجماتی علیه اون هست، چگونه باید دفاع کرد از این انقلاب، آرمانها و ارزشهایش، ملتش را بشناسد که دارای چه شاخصه هایی است، چه ارزش هایی است در شرایط کنونی و تاریخ و آینده، منطق انقلاب را بشناسد، بداند انقلاب دارای چه آرمان ها و ارزش ها هست، دارای چه خصوصیت هایی است، و راه امام را بشناسد. این می شود بصیرت. هر فردی از این ملت و این امت ایران مسئولیتی بسیار سنگین در تاریخ دارند، به طوری که هیچگاه مسلمانان و شیعیان همچین مسئولیت خطیری نداشتند، چون همچین موقعیتی به دست نیاورده بودن. شما در طول تاریخ که نگاه کنید ببینید مسلمانان، شیعیان، مملکت ما مورد تهاجم وحشتناک بیگانگان بودن. مردم، نخبگان، علما نمیتوانستند به شکلی الهی دین اسلام، مبانی مکتب اهل بیت را عرضه بکنن. سیاهی و تاریکی فکری، اندیشی و اعتقادی تمام جهان را گرفته و از اون طرف ظلم و ستم. شما میبینید در جغرافیای وسیع جهانی اعمال میشود. این انقلاب آمده است، تحولی عظیم بر اساس مکتب اسلام به اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم. ایجاد کند و این انقلاب شما مردم هستید که نقش آفرینید و در صدر این مجموعه رهبر عظیم الشأن انقلاب. باید جایگاه خودمون رو بدونیم، بدونیم که ما و این انقلاب عظیم میتواند آن تاریکی که بر جهان حاکم شده تبدیل به روشنایی اسلام کند. جهانی که بدور از معنویت و اخلاق هست، سراسر ظلم و ستم هست، سراسر جنایت هست، حتی به اسم حقوق بشر به شر زب میکنن، به اسم آزادی انسان انسانها رو در بند میکنن، به اسم سازمان ملل ملل رو نابود میکنن، به اسم استعمار یعنی آباد کردن جوامع رو نابود میکنن. انحراف، تحریف، ابتذال، تخریب، ظلم، ستم، استکبار تمام جهان رو گرفته. به این انقلاب آمده است بر اساس آموزه‌های اسلام هم ایران را نجات دهد و هم سرزمین‌های اسلامی و هم جهان. ما باید بدونیم چه مسئولیت مهمی داریم. این میشود بصیرت. قدم دوم مجاهدت هست. بصیرت که آمد باید انسان مجاهدت کند در راه تحقق این آرمان ها و ارزش ها. این وظیفه است. چرا در صحنه کربلا 72 نفر استقامت کردند؟ برخی بصیرت نداشتند که نیامدند و برخی که آمدند بصیرت داشتند مجاهدت نداشتند و صحنه کربلا را ترک کردند. روز 9 دی روز بصیرت هست، روز میثاق امت با ولایت هست. لذا در فتنه 88 شما دیدید که طرح براندازی نرمی که دشمنان طراحی کرده بودن، فریب خورده های داخلی به کمک برخی از سفارتخانه ها داشتن اجرا می کردن، اون بصیرت مردم و مجاهدت مردم موجب شد آن طرح براندازی شکست بخورد. هرگاه بصیرت بود و مجاهدت، اسلام پیروز است. هرگاه این دو یا یکی نبود، اسلام شکست می‌خورد. در اینجا صمیمانه تشکر می‌کنم از تمام مردم ایران که در روز 9 دی به صحنه آمدن، به ویژه استان ولایت مدار و دارالحماسه بوشهر. در تمامی استان به ویژه شهر بوشهر که دیروز حماسه از حضور، بیداری و بصیرت نشان دادید و بیان کردید. هیچگاه امام خود را تنها نمی گذارید، رهبر خود را تنها نمی گذارید و در تمامی عرصه ها حضوری فعال دارید، به ویژه از شورای هماهنگی تبلیغات، سپاه، بسیج، صدا و سیما، ستاد نماز جمعه و همه عزیزان، به ویژه شما مردم، خواهرانم، برادرانم که واقعا دیروز مصلای جمعه بوشهر در برابر حضور شما کوچک نشان داد و این نشان از بیداری و بصیرت و مجاهدت و ولایت مداری شما مردم هست. روز یک شنبه آغاز سال میلادی است. تبریک عرض میکنیم به مسیحیان واقعی جهان و امید داریم در این سال ما شاهد عدالت و صلح جهانی باشیم، همون چیزی که آموزه های حضرت مسیح است. و متاسفانه کشورهایی که ادعا میکنن مسیحی هستند و به دور از آموزه های مسیحیت، مبشر و عامل ظلم در جهان هستند. روز سه‌شنبه میلاد حضرت عبدالعظیم حسنی است، این صحابی بسیار عالی مقام امام دهم، یازدهم و حتی امام جواد که به ایران آمدند و منشأ خیرات و برکات شدند و زیارتش عدل زیارت حضرت سید الشهدا است. یعنی زیارت حضرت عبدالعظیم در احادیث آمده که ثوابش ثواب زیارت کربلا هست. خداوند انشاءالله نصیب همه ما کند. تشکر قدردانی میکنم از احداث کارخانه های آب شیرین کنی در استان، چه در سیراف چه در بوشهر، و امید دارم این کمبود آب استان اینطور نشود که مسئولین در تابستان به فکر بیفتند. ما از جهت آب استان، تأمین آب استان، یکی از ضعیف‌ترین استان‌ها هستیم در مخازن سفره‌های آب‌های زیرزمینی. در بارش دومین استان کم بارش ایران هستیم. در عرصه‌های مختلف زیرساخت‌ها و سخت افزارهای مدیریت آب نیازمندی‌های بسیار داریم. امید داریم انشاءالله مسئولین به ویژه وزارت نیرو و مسئولین محلی با یک مدیریت صحیح، با ایجاد سدها چه بزرگ چه کوچک، چه بتونی چه خاکی، توسعه آبخیزداری، آبخانداری، ایجاد آب شیرین کنها در سطح استان و به ویژه آب شیرینی که از نیروگاه هسته ای تولید می شود، بهسازی و بازسازی شبکه توزیع که متاسفانه بیش از 30% آب و استان را هدر می دهد، و اصلاح الگو مصرف، ما بتوانیم این بحران تاریخی آب در استان حل کنیم. الان در روز بین 370,000 متر مکعب تا 400,000 متر مکعب مورد نیاز است، و شرائط آب استان الان به اندازه نصف این هست، و این می‌طلبد که همه تلاش بکنن برای تأمین آب، که این مردم عزیز بزرگوار که یک عمر تلاش کردن برای ایران و اسلام و از بهترین مردم هستن، دچار بحران آب نشوند. تابستان بسیار سختی بر مردم ما گذشت، بر مردم استان گذشت. انشاءالله شاهد این مشکلات نباشیم و مسئولین انشاءالله با تلاش دانش بنیان و جهادی بتوانند از همینک فکر اون فضای کمبود آب که در زمان تابستان خودش بیشتر نشان میدهد باشند و مردم دیگر دارای این مشکل نباشند. خدایا قسمت میدیم به مقربان درگاهت، ظهور آقای امام زمان تأجیل بفرما، دعا خیرش نصیب حال ما بگردان، چشم ما را به جمال مبارکش روشن و منور بفرما، طول عمر با عزت و صحابت حضرت مهدی نصیب مقام معظم رهبری بگردان، شهدا، امام شهدا، رفتگان این جمع با شهدای کربلا محشور بفرما، به جمعی خدمتگذاران صدیق نظام توفیقات روزافزون عطا بفرما. جمعی مرزای اسلام، مرزای حاضر، مرتبطین این جمع شفای عاجل عنایت بفرما. حاجت حاجتمندان به ویژه حضار خدایا از سائر روا بگردان. مکر جهان استکبار به اشد وجه به خودشون برگردان. تشیع اهل بیت در دنیا و در آخرت شفاعتشون و در آخر حسن عاقبت و شهادت نصیب ما بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطینا کالکوثر فصل لربک وانحر ان شانعک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم و صلی الله علی محمد و آله المعصومین.